بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در رابطه با عوامل نزدیکی به ولایت اولیای معصوم، موانعی هست که اگر برطرف بشه جان ما که اون ولایت و اون نور رو میشناسه احساس میکنه. یعنی عملا اینجور نیست که ما باید ولایت اولیای معصوم رو در خودمون ایجاد کنیم. مستحضر بودین در بحث عوامل نزدیکی به محبت امامان علیه السلام، روشن شد که خداوند اون ولایت رو بر قلب انسان‌ها الهام می‌کنه، مکنون است اون ولایت در جان انسان‌ها. موانعی داره، اگر بتونیم این موانع رو برطرف کنیم اون احساس حضور ذیل نور اولیا رو میابیم. اگه یادتون باشه در صفحه 202 در اون روایت حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودن به ولایت ما کسی نمیرسه الا اینکه این خصوصیات رو در خودش ایجاد کنه. بالورع و الاجتهاد و صدق الحدیث و اداء الامانه و حسن الجوار و حسن الخلق و الوفاء به عهد و صله رحم و عینونا به طول سجود. یعنی این خصوصیات موجب میشه که اون چه در مکنون جان انسان هست ظهور پیدا کنه و انسان احساس کند اون چیزی که میشناسته. شما در فطرت خوندین که خداوند میفرماد که ما همه انسان ها را از پشت نسل هاشون گرفتیم. از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. همه شون ما را پذیرفتن، میشناستند. گفتیم الست بربکم، همه گفتن بلا شهدنا. پس ما کارمون تو این دنیا چیه؟ اون چه که در اون حالت حضور در ذات خودمون داشتیم در شخص خودمون بالفعل کنیم. ذات انسان شخص انسان نیست. شما ذات دون فطرت دون خدا جوز همه انسان ها، اما همه اشخاص خدا رو دارن پیش خودشون. خود خدا می فرماد که فطرت الله التی فطر الناس علیها، یه فطرتیست که همه را بر اون سرشتیم که اقیم و چکل دین حنیف، همه جهت دین حنیف دارن. اما ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثرا اینجا شخص شد، به شخص ها که رجوع میکنی میبینی ندارد. خب حالا کار ما چیه که این شخص طور عمل کند قلبا و عقلا و فعلا که مطابق بشه با اون حقیقتش. اینجاست که لا یکلف الله نفسا الا وسعها معنی میده، یعنی چیزی جز همون که جانش میشناسه بهش نگفتی. دیدین مثلا شما در تعلیم وقتی موفقین که طرف در ذات خودش بشناسه، شما تعلیمش میدین که این شخص مطابق ذاتش باشه. مثال زدم خدمت دوستان، مثلا شما یه گوسفند 6 ساله را با یه بچه 6 ساله سر کلاس اول دبستان بشونید، بعد بهشون درس بده، بعد از 1 سال یه اندازه این دوتا چیز یاد میگیرن. چرا؟ برای اینکه این بچه در واقع ما داریم قصه خودش را بهش میدیم که در شخص خودش اونچه که در ذاتش است رو پیدا کنه. اما گوسفنده که در ذاتش این چیزا رو بلد نیست، و هرچی هم شما درس بهش بدین هیچ یاد نمیگیره. این نکته که در ذاتمون مطلقا همه اون فطرت رو داریم، باید در شخصیت خودمون بیاریم. از یه زاویه دیگه یه نکته دیگه امیرالمومنین اضافه میکنن. من اینجا در صفحه 202 و 203 متن آوردم، در پاورقی هم متن عربیش هست، همین فارسیش رو میخونیم. میفرماد که شخصی، حضرت صادق میفرماد، شخصی خدمت امیرالمومنین علیه السلام آمد و آن حضرت همراه اصحابشان بودند. بنان حضرت سلام کرد و گفت به خدا ولایت و محبت تو را دارم. امیرالمومنین فرمودند دروغ میگویی. آن شخص گفت آری به خدا قسم من محبت و دوستی تو را دارم، تا 3 بار تکرار کرد. امیرالمومنین فرمودند دروغ میگویی، تو چنان که میگویی نیستی، همانا خداوند، دقت کنید، روح‌های مردم را 2000 سال پیش از بدن‌هایشان آفرید و سپس دوستان ما را به ما عرضه کرد. به خدا سوگند که روح تو را در میان آنها ندیدم. از تو کجا بودی؟ آنگاه مرد ساکت شد و جوابی نگفت و دیگر مراجعه نکرد. اینجا چند تا نکته از الله همش را نمیخوایم بحث کنیم، که معمول بود مسلمان ها میدونستن که سیر دینداریشون باید به خوب به امیرالمومنین بکشه، روایت های ممتدی که از پیامبر خدا داشته. این هم تو همین فضا اومده بود بگید آقا منم همین تیپی هم. شاید برای خودش هم مشتبه شده باشه، چون این روایت برای ابن ملجم هم به یه نحوه دیگهش داریم. عرض کردم خدمتون که در قدیر 3 روز پیامبر معطل کردن که تک تک مسلمان ها برن بیعت کنن. یه چیز عجیبی هم بوده این قضیه، که بعد تاریخ میگه ابن ملجم از اسکندریه، همین که الان اسکندریه مصر، اون روز دست مسیحی ها بودست، این اونجا چی کار داشتست نکته هستا، بالاخره از اونجا اومد و بعد بیعت کرد و بعد اومد برد حضرت گفتن بیعت کردی؟ گفت بله. خب حضرت نشون دادن که نه بیعت نکردی، یعنی آخه بیعت باید قلبای جوری ارتباط بقید. یه دوباره بیعت کرد، دوباره اومد بره حضرت گفتن بیعت کردی؟ گفت بله آقا. دوباره حضرت نشون دادن که نه. دفعه سوم بعد گفتن نه، اون وقتی که شیعیان با من بیعت کردن تو اونجا نبودی. یعنی شاهد این روایت اونجا هم هست. اون چه ما میخوام نتیجه بگیریم، حداقل بحثی که میخوایم بکنیم، اینی که روحای، ببینید جمله حضرت اینه، سپس دوستان ما را به ما عرضه کرد خداوند. روح‌های دوستان امیرالمومنین با امیرالمومنین ملاقات کردن، یعنی با همه ائمه، و همه میشناسند. در واقع پس کار ما تو این دنیا چیه؟ اون چه در ذاتمون هست رو در شخص خودمون محققش کنیم. تمام این درس ها و بحث ها و روایات برای همینه که این روی کرد و بالفعلش کنیم. دو تا نکته من متن میخونم که انشاءالله بتونیم بیشتر شرح بدیم. ملاحظه کنید که قبل از بدن جان شما با امامشان روبرو شده. چرا؟ چون هر انسانی نیست تو این روایت میفرماد که دوستانشون، پس متن رو باید اینجوریش کرد و قصه زندگیش را به نمایش گذاشته. خودش رفته است در اون عالم علمی، عالم شخصی که نبوده است که، عالم علمی بوده است، اونجا خودش رو برده است تا نزدیکی حب امیرالمومنین و حضرت حق همین رو به امیرالمومنین نشون دادن و قصه زندگیش را به نمایش گذاشته که چگونه با امامش در زندگی برخورد می کند و اگر روحانیت خود را از دست نداده باشد قبل از بدن و زندگی دنیایی محبت به امامش را از عمق جان به امام عرضه داشته، در جان خود نظر کنید. حالا این سواله، ممکن شما از خودتون سوال کنید، ما که نیستیم، معلوم نیست ما اونی باشیم که در ذات خودمون از دوستان امیرالمومنین باشیم. ما این سوال رو کردیم، در جان خود نظر کنید آیا عدالت و ایمان و شجاعت علی علیه السلام را نمیخواهید؟ پس همه شما با امیرالمومنین در وقتی که فقط جان بودید بیعت کردید، ایشان شما را شناخت و شما ایشان را شناختیم. قصه دنیا تکرار آن بیعت است. یه بحث خوبیه، سالا مفصلش عرفا تحت عنوان اعیان ثابته بحث میکنن. من خودم نظرم است از همین روایات عرفا دقت کردند و اون بحثشون را تنظیم کردند. حالا به اون گستردگی نیاز نیست، ولی شاهدای مختصری میاریم که فقط ذهن تو این قضیه هم روش فکر کنه که این قسمت از معارف رو هم بیاریم جزء زندگیمون. اینا نمیشه تو جای عمومی که نمیشه این بحث رو کرد. مثلا این آیه رو نگاه کنیم، آیه 140 سوره انعام، به پیامبر میگه قد زلوا و ما کانوا من المهتدین. پیغمبر اینا گمراه شدن، اصلا از مهتدین نبودند. حالا عرض میکنم چرا. یعنی در واقع داره به پیغمبرش میگه که این نیست که تو حالا مثلا کوتاهی کردی، نه، اینا اصلا از اول جزء مهتدین نبودن. یعنی اون وقتی که شخصیت خودشون انتخاب کردن به عنوان صدام انتخاب کردن. درسته که هر لحظه صدام میتونه انتخابی که با خودش داره رو برداره تو از صدام بودن درات، ولی پیغمبر من بهت بگم، باز آیه بعدی رو نگاه کنید، میفرماد ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. خب این سواله، خدا میدونه کیا مهتدینن بعد که میشن میدونه یا قبلش میدونه؟ خب حالا قبلش میدونه که بعد میشن یا علمش بر اساس معلوم است؟ بحث متکلمین غیر عرفا اینجا حرف میزنن. متکلمین میگن چون میداند که بعدن بیدین میشه، از قبل میگه که این بیدین میشه. اونایی که معتقد به اعیان ثابتن میگه نه، این در این شخص خودش در اون مقام علمی نشون داده است که میخواد صدام بشه. مثلا شمال این آیه را هم که زیاد میخونین که میفرماد ما وقتی میخواییم یه شیعی را ایجادش کنیم بهش میگون بشو و میشه. اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون. خب اینجا باب بحث باز میشه. اگه میخوای خدا ایجادش کنی بهش میگی بشو و میشه. کجاست که بهش میگی بشو؟ اگه میخوای ایجادش کنی که پس یقین نیست که میخوای ایجادش کنی. اگرم هست که بهش میگوی بشو و میشه، پس این ایجاد کردن چه معنا میده؟ خب بحث میکنن، میگن اون ایجاد اون وجود علمی است، به قول فلاسفه در امکان ذاتی خودش موجود است نه در وجود خارجی. حالا همطور تو ذهن عزیزان باشه، یعنی خدا در علم خودش اینو داره، حالا بهش میگه بشو چون میخواد در عین و خارج محققش کنه. باید متن بخونیم. بله، از صفحه 204 اون صفحه همون سطر اول، آیه فوق از طرف خدا یک نوع تسلی خاطر به پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم است. که حضرت تصور نکنند در انجام رسالت کوتاهی کرده اند. می فرماید اینها آن وقتی که زندگی دنیایشان را انتخاب کردند در اونجا و ما هم بر اساس همان انتخاب آنها را خلق کردیم، خودشان هدایت الهی را نپذیرفتند، در عین اینکه اختیار داشتند انحراف از مسیر پروردگارشان را انتخاب کردند و هیچ گونه جبری هم در پی نخواهد داشت، بلکه قضیه این است که شما قبل از اینکه به صحنه حیات دنیایی بیایید اختیاراً خودتان را به صحنه ارتباط با حق یا عدم ارتباط با حق سپرده اید، بعد تقاضای حضور عینی و خارجی و دنیایی کرده اید و خداوند هم از آنجایی که سمیع و علیم است این تقاضا را شنید و پذیرفت. این فقط برای همین یک کلمه ما این روایت رو آوردیم که الان اینجا تو این پاراگراف هست. عرض بنده در اینجا این است که رابطه قلب ما با امام و رابطه امام با قلب ما یک مسئله آسمانی و باطنی است. یعنی اینجور نیست که حالا به این راحتی ما بگم که آقا به یکی میگویم حب اهل البیت داشته باش، بعدم شما میرین کار اگه بخند با فکر و کتاب و اینا مسئله را حل کنید یک کار سنگینه. نه، اصلش اینجوریست که در جانتون هست، برای همین هم میگن زیارت برید تا به حضور بیاد اون چه که در جانتونه. شما مثلا در زیارت که میرین در واقع حضرت مولا الموحدین یا سایر ائمه مذکرن که اون امامی که قبلن دیدید و پسندیدید رو در شخص خودتون بلفعلش کنی، به معنای اینکه اون حب رو بلفعلش کنی. میگه که این رابطه آسمانی و باطنیست و نباید از آن مرحله و مرتبه قفلت کرد. چرا؟ چون اگه قفلت کنیم نمیتونیم بهش برسیم. مثل کتاب و درسه، آدم کتاب و درس ها هرچی بخونه میگه که خب یه چیزای دیگه هست که من بلد نیستم، اون چیزا رو هم که بخونه یه چیزای دیگه هست که بلد نیستم. اما مسائل باطنی همش همه جاست. خب عنایت اون شدت و ضعف داره. و ببینید نور بیرنگ همه نوره، زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش و قرمز همه اینا با هم هست.
حالا شدت و ضعفش اینجور نیست که ان نور بیرنگ پایینی نصف نور باشه. برای همین هم شما بینید هیچ فرق نمی کنه تو این مسیر طرف با سواد باشه یا بی سواد باشه. اگر تونست رابطه باطنی خودشا با امامش کشف کنه، دیگه به اندازه ای که رفع حجاب کرده است موفق است. چرا؟ چون داره پیش خودش. بعد نباید از آن مرحله و مرتبه غفلت کرد. وقتی به خود بیاییم متوجه قلبی، محبت قلبی و آسمانی خود نسبت به امام خواهیم شد. در واقع باید از خدا تقاضا کنیم خودمان را به خودمان بشناساند. چرا؟ چون مقام اهل البیت تا مقام نوری اهل البیت را از عمق جان خودمان درک کنیم و عهدی را که فطرت ما با آن ذوات قدسی بسته است به فعلیت درآوریم و بدانیم دست دوری که خداوند به ما می‌دهد که به آنها محبت بورزیم در راستای دعوت و محبت فطری ما به آن ذات مقدس است. واسه این دستگاه اصطلاحا بگن اشراقی. اشراق یعنی رابطه جان با جانان برقرار میشه. به همین جهت هم اگر که فقط پیامبر و انان اندیشه بشر رو دست گرفته بودن، خب شما میدین که رابطه انسان با عالم بالا رابطه قلبی میشد. فرهنگ انبیا اشراقی است. این رابطه است که انسان‌ها همه حقیقت را هر کس در مرتبه خودش گیر میاره. اولین نتیجه حال اجتماعیش نیست که وحدت و تفاهمی که همه دنبالشیم فقط از اون طریق گیر میاد. خب دقت کنید، مثلا شما اگه دوتا فیزیسیان بشینن بخوام به تفاهم برسن، غیر ممکنه است. چرا؟ برای اینکه آخرش این فیزیک یک سری چیزهایی است که این دوتا میدانن در رابطه با فیزیک، یه سری چیزهاست که نمیدانن. اونام که نمیدانن تازه این ممکنه است یه بچی را ندونه این بدونه، یه بچی را این بدونه این ندونه. عموما میبینیم که به اون معنا که بشینن بعد تماماً این دانشمند اون دانشمند رو تصدیق کنه نیست، حتی عکسش زیاد پیش اومده. این فیزیسیان اومده است یه نظریه داده، جایزه نوبل برده است، بعد سال بعد اون فیزیسیان اومده ثابت کرده است حرفای این غلطه، جایزه نوبل برده است. عیناً اون دبایی است یکی دیگه یادم نیست اسمشون. خب طوری هم نیست، نمیخوام بگم اون چیزی دیگه است. شما نور بیرنگ و نور بیرنگ شدید و ضعیف دوتا نیست، در شدت و ضعف است، در حضور است. یکی در حضور حق است به تمامهی بنازله، یکی در حضور حق است به تمامهی به شدتهی. نتیجه چی میشه؟ همه میفهمن. وقتی کتاب و درس اینا همه عجیبه. العلم نقطتون روایت مال امیرالمومنین، کسرها جهل الجاهلین. میگن علم یه نقطه بود، این نور، این که گسترده شد نمیدونم به این شکل، من جرئت نمی کنم اسم بیارم، اینا قصه جهل هست. مشکل هم هست بحثش، چون ما اونچنان در فضای به قول آقای پروفسور ویلیام چیتیک در کتاب علم دین، علم جان، علم جهان، خیلی کتاب خوبی است، این آقا مسلمان هم هست، میگه که خدای مدرنیته کثرت هست در صورتی که خدای انبیا وحدت هست. یعنی شما خیلی بدونید رسیدن به معبودتون در دنیای مدرن، اما در دنیای دین خیلی بدونید جهل است. کسرها جهل الجاهل. حالا این چی طوری میشه برگرده؟ یخته انشاءالله زمان بگذرد شاید بتونیم بحث کنیم. یه صلوات بفرست. دوستی اهل البیت وقتی خوب ظاهر می شود که متوجه باشیم هر کمالی که برای شخص خود می خواهیم نهایت آن کمال در شخصیت آنها استقرار دارد. یعنی دوتا بحث شده، اول روی کردمون به امام باشه، یعنی به انسان معصوم. حالا ما با اونا چند تا؟ یکی و دوتا. یکی به اعتبار اینکه برتر از ما اونا، دوتا برای اینکه ما خیلی پایینیم اونا خیلی بالا. میفرماد که طوری میشه که شخصیت اصلی خودمون را اونا میدونیم، ولذا به همان اندازه که تمنای رسیدن به کمالات خود را داریم باید تمام توجهمان به آنها باشد. نهایی ترین قله‌ای که بناست در شخصیت خود به صورت فعلیت یافت شکل دهیم ائمه اطهار علیهم السلام هستند و محبت به آنها جذبه رسیدن به شخصیت نهایی من را در ما ایجاد میکنه. دوستانی بودن خودشون میگفتن ما اون راه دینداری و معارفمون طوری بود که خیلی چیز میفهمیدیم ولی اصلا معنی اون سا نمیفهمیدیم. زیارت هم که میرفتیم دعا میکردیم و این رحمان که یه جوری احساس عشق و این چیزا رو نمیفهمیدیم، تا وقتی با فرهنگ حبی اهل البیت آشنا شدیم. در فرهنگ حبی شما اطلاعاتتون جلودون نیست، طلب اتصال جلودون نیست، طلب عشق میاره، طلب قلبی عشق میاره. میگه که نهایی ترین قله‌ای که بناست در شخصیت خود به صورت فعلیت یافت شکلی ائمه اطهار هستن و محبت به آنها جذبه رسیدن به شخصیت نهایی من را در ما ایجاد میکنه. پس در واقع این محبت جذبه است، طلب است و این روش در اصلاح نفس روش بسیار کارسازی است. هیچ راهی دیگه به نظرم نیست. یعنی باید که صورت عالیه خودمون در امام معصوم با طلب و جذبه و محبت در صحنه زندگیمون بیاد. این محبت ها میتواند ما را به آنچه باید بشویم برسانند، چون طلب حقیقی ما آنهایند و از طریق محبت به آنها عملا ما به کمالی که باید برسیم میرسیم، زیرا از طریق محبت به انسان کامل جان ما در دست او قرار میگیرد. هست یعنی میگن محب تماما در دست محبوبش است. اصلا دیگه آنچه تو گویی بشه، یعنی طرف دیگه خودی برش نمونه، جان ما در دست آنها قرار میگیرد و با اراده و حرکات آنها هماهنگ می شود. همچون عصایی که در دست حضرت موسی بود، در عین اینکه به اراده حضرت اژدها می شد ولی در هر حال عصایی بود در دست حضرت و به آن تکیه می کرد. به قول مولوی در دیوان شمس همین می گه رابط خودش با ولی الله، می گه جانا توی کلیمو منم چون عصای تو، گه تکیگاه خلقمو گه اژدهای تو، در دست فضل و رحمت تو یارم و عصا ماری شوم چو افکندم استفای تو. این غلط نوشته شد. چون افکندم ماری شوم چو افکندم استفای تو. اون صفای نوری نبوت تو یه همچی حالتی با من میکنه. من این چون نکات ظریفی داره ادامه شو میخونم تو کتاب دونست. ای باقی و بقای تو بی روز و روزگار. دقیقه با بقیت الله که پیر نمیشه. این ساختمان رو ببینید، یه زمانی نو، یه زمانی کهنه نمیشه. اما اونا که از این جنسن، ای باقی و بقای تو بی روز و روزگار، شد روز و روزگار من اندر وفای تو. باری کلا، یعنی آدم روز و روزگارش در طلب و محبت اولیای معصوم بشه. صد روز و روزگار دگر گردهی مرا، بادا فردای عشق و صفا و ولای تو. گر خانه و دکان ز هوا یه تو شد خراب زندگی، در تاف لاجرم به خرابم زیای تو. خب فانی میشه، یعنی مهم باید از خودش خراب بشه، حالا نورانی میشه به نور محبوب. جان چیست؟ این تیکش من میخوام بگم، یعنی آدم میرسه به اونجا که جانش که رجوع به حق است، پرتوی از نور ولی است. جان چیست؟ نیم برگ ز گلزار حسن تو. دل چیست؟ یک شکوفه ز برگ و نوای تو. خاموش کنم اگرچه که گوینده من نیم. میگه خب حالا من چی بگم؟ هر چی بگم که ادعاست. یه خب میگه از وقت حالا من بودم که میگفتم. خاموش کنم به اعتبار خودم، اگر چه که گوینده من نیم. گفت آن توست و گفتن خلقان صدای تو. هر کس هر حرفی، حرفی که جیغ داره که حرف نیست، هر کسی هم که حرف داره به ولای مولا حرف داره، بقیه که حرف ندارن. که بحثمون سه قسمت داره. پس گفتیم این سه تا رو باید یه جوری جمعش کنیم. در جلسه قبل بحث شد عوامل نزدیکی به امام، محبت امام. حالا در این جلسه این بحث شروع شد، ارتباط جانها با امام قبل از خلقت شخصی. میخواستیم این نتیجه رو بگیریم که یه رابطه باطنی و آسمانی با امام هست. اینا باید با همین دستورات ساده بالفعلش کرد. من یه تأکید میکنم و بحثا میخوام در تیتر بعدی کامل کنم. ببینین اگه شما فکر کنین که باید این خورشید بیارین توی اتاق، نمیذارین، مایوس میشه. عرفا فقط یه کار تونستن بکنن، تمام زحماتشون این نتیجه رو داشت. چطوری؟ ما میگم نه آقا، باید این شیشه رو پاک کرد، این پرده رو عقب زد تا این نور بیاد. عرفا همین هنرشون، میرسن به این که این نور ولایت در جانشون هست، نگاهشون به آداب و تکالیف شرعی جهت رفع حجاب. یعنی خودم که دیدیم بیشتر از ما که کاری نمی کنن، که فقط بلدن چطوری نماز بخونن، بلدن چطوری روزه بگیرن، بلدن چطوری همینا که دستور دادن حسن خلق داشته باشن. همه اینا مال این است که نظرشون به مولاشونه. ببین مثلا شعر آخر میگه گفتان توست، گفتن خلقان صدای تو. تو این فضا، این پس قسمت دوم بحث. قسمت سوم بحث نیست که عجیبه، هم عالی ترین مرتبه شخصیت ما امام است، هم عشق به این امام دستور دین است. حالا نتایجش رو ببینیم. بحثمون است اتحاد مقام عشق و مقام اسمه. خب ببینید چی کار کرده است این شیعه. شیعه نگو، اسلام به معنای واقعش. آخه غیر اسلام که امروز دین نیست زیر این آسمان. بشر دین میخواد تا به خدا برسه. تنها دینی که امروز زنده و راه رسیدن بشر به خداست، اسلام است. این اسلام است که شیعه داره روش تاکید میکنه. بر اساس نکات فوق است که بزرگان میفرمایند در مقام عشق و محبت جای چون و چرا نیست. حوصله کنید. و صفت عاشق این است که به محبوبش نمیگوید چرا چنین کردی و چرا چنین نکردی، چون او را عین خود میداند و در میل او، یعنی عین محبوب، مستغرق است. محبوب حقیقی طوری است که محب میل او را میل اصلی خود میداند، به طوری که در برابر او از خود میلی ندارد که احساس دوگانگی کند و نظر به میل خود داشته باشد. در نظر به محبوب میلی برای محب نمی ماند. وقتی حالا اینجا، وقتی امامان معصوم علیهم السلام نهایت تمنای ما باشند، مگه همه دو نمی خواهند عالی ترین محبوب بیاد تو زندگی ما؟ خب ما میبینیم اونا اینجوری هست. در روایته که داریم دیگه، راوی میگه از سر شب تا صبح وجود مقدس حضرت صادق یا یه را تکرار کردن تکرار کردن تکرار کردن تا به مدهوشی افتادن. بعد ازشون پرسیدیم که یک نرسد چی شد؟ فرمودن اینقدر تکرار کردم که از دست صاحبش گرفتم. یعنی دیگه جبرائیل اینا کنار. وقت آیه که میدونید یعنی است، یعنی حق در جمال اسما. این آیات همش اسما الهی است. وقتی امامان معصوم علیهم السلام نهایت تمنای ما باشند و در عمق جان خود آنها را تصدیق کردیم، چون حقیقت جان ما، ناخودآگاه هرچه میگوین همان چیزیست که ما میخواهیم، چون زبان حال محب به محبوب آن است که همه ابعاد وجودی تو آن چیزیست که من میخواهم. ببینید دو تا چیز عجیب ترکیب شد. از این رو هرگز پیش نمی آید که در عشق حقیقی عاشق به محبوبش بگوید چرا چنین کردی و چرا چنین گفتی. این نوع دلدادگی و یگانه شدن در نسبت بین انسان و امام معصوم واقع میشه. دستگاه رو پیدا کنیم. از اون طرف در جان ما صورت عالیه ماند، از طرف دوست داشتنی ترین چیزیست که ما باید دوست داشته باشیم. یه روایت فوق‌العاده من دارم میخونم، اینجا جاش است، همه جا جاش نیست. حضرت صادق علیه السلام میفرماد، خوب دقت کنید، من سرخو ان یستکمل الایمان، اگه کسی میخواد مسرور میخواد بشه که به یه دین کاملی برسه، من سرخو ان یستکمل الایمان کله، به تمام ایمان برسه، فلیقل القول منی فی جمیع الاشیاء قول آل محمد صلوات الله علیه و آله فی ما اسروا و ما اعلنوا و فی ما بلغنی عنهم و فی ما لم یبلغنی. میگه که هم فرماد که اگه کسی میخواد به تمام ایمان و به کمال ایمان برسه، باید اینجور بشه قولش، فلیقل، باید برسه که چی؟ القول من، بگید حرف من در همه اشیا، چه در اون چه که آشکاره، چه اون چیزی که آشکار نیست، چه اون چیزی که به من رسیده است، چه اون چیزی که به من رسیده است، در همه اینا قول من قول محمد و آل محمد علیه السلام. خب یه مقام این که دیگه به قول مولوی میگه عقل قربان کن به پیش مصطفی، این عقل رو قربان کن به پیش مصطفی، حسبی الله گو کو حسبی الله گو که الله هم کفا. میگه بگو خدا بسمه، اما خدا به جمال کی؟ نور محمد صلوات الله علیه. حالا همش اینا انشاءالله مقدمه باشد، من پاراگراف آخر را با هم بخونیم. هم در مقام عشق و محبت، هم در مقام عشق و محبت جای چون و چرا کردن نیست. ببینیم معنا و یعنی برسیم به این که همه ما اوناند. خب حالا عالی ترین شخصیت من شخصیتی است که هرچه بکنه درسته. خب حالا هرچه اونا بکنن من همونه میخوام. هم در مقام عشق، حالا دوتا بحثه اینا باید ترکیب بشه، هم در مقام عشق و محبت جای چون و چرا کردن نیست، و هم در مقام رویارویی با انسانهای معصوم. چرا؟ وقتی میفهمی اینا معصومن خب حتما درست عمل میکنن. خب حالا میگن که چی؟ این معصوم رو دوست داشته باش. چی میشه؟ پس به اعتبار معصوم بودنشون که حرف حق میزنن، به اعتبار محبوب بودنشون جان ما میخوام هرچی اونا بگن قبول کنید. ببینید چه معجزه ای پیش میاد تو تشیع. در هر دو حال چرا چنین کردی و چرا چنین گفتی معنا ندار، چون انسان‌های معصوم جز آنچه صحیح و حق است انجام نمی‌دهند. پس در واقع مقام عشق واقعی در اعتقاد به مقام معصوم محقق می‌شود. خب از اول کتاب تا حالا همین بود حرف که می‌فرمان باید اینا را بهشون محبت ببرزین، چون همه نتیجه تو این است که معصوم باشن، به اعتبار اینکه دغدغه نداشته باشی که به خطات میندازن، محبوب باشن که تمام وجودت به اونا بدی و نشاط سلوکی پیدا کنی. به این معنا که تنها با ارتباط با مقام انسان معصوم است که میتوان آن عشق حقیقی را به دست آورد. اگر انسان بخواهد به عشق حقیقی دست یابد، باید محبوب خود را انسان‌های معصوم قرار دهد. حالا میگه همین رو به ما نگفتن؟ تا دیگر هیچ دغدغه‌ای جز عشق ورزیدن و آزاد شدن از چون و چرا برای او پیش نیاید و این اوج آرامش و توکل و اطمینان خاطر است، تا دیگر معنا نداشته باشد به امام معصوم علیه السلام بگویی چرا چنین کردی و چرا چنین نکردی. ما میخواییم به اینجا برسیم که عقل قربان کنیم در نزد اینا. خب حالا باید تو این دوتا دستگاه سیر کنیم. این بحث یه متمم دیگه نیاز داره که مقدمه است برای جلسه آینده، و اون اینه. خب ما در عقل نظری یعنی میگم چی؟ میگم آقا بدیهیات داریم. شنیدی میگه؟ میگم آقا ما مبتنی بر بدیهیات فکر میکنیم. مثلا میگم چی؟ میگم که چون جمع نقیض این محال است، پس اینجور میشه. پس نمیشه که یه کسی الانه همینجا باشه، یکی همجام نباشه. یعنی در فکر بدیهیات داریم و اولیات. میفرماند خب تو عملم ما را خدا دست تنها نگذاشته. چطوری در مبانی نظری بدیهیات به ما داده است تا بتونیم اندیشه را جلو ببریم؟ در عقل عملی هم یه انسانهایی را به ما داده است که عین صحت هم. پس در واقع رجوع به اهل البیت و محبت اهل البیت موجب کشف مصداق صحیح مبادی عقل عملی میشه، که انشاءالله اینم تکمیل بحث میشه. خداوند به حقیقت اولیای معصومش محبتی را که موجب رجوع به خودش می شود رو در ما نسبت به اولیای معصوم شعله‌ور بگردان. ان شاء الله علی محمد.